ساعت 15 شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه درگیری ها در غزه آمار کشته شدگان فلسطینی به 357 تن رسید. تا کنون 196 جسد از سرنشینان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین کشف شده است. حمله مردان مسلح به مرزبانان مصری 21 کشته بر جای گذاشت. شیرین فامیلی هستم با خبرها و مجله برنامه این هفتگی دریچه. بنابر گزارش‌ها حمله تانک‌های اسرائیلی به محله شجاعیه در غزه امروز یک شنبه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت و شمار تلفات فلسطینیان در 13 روز اخیر به بیش از 350 کشته رسید. تلفات اسرائیل نیز در همین مدت 7 کشته گزارش شده است. از سوی دیگر اسرائیل امروز اعلام کرد که عملیات زمینی در غزه را گسترش می‌دهد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این اقدام برای از بین بردن شبکه تونل‌های زیرزمینی در غزه و دستیابی به ذخایر موشکی شبه نظامیان صورت می‌گیرد. دولت اوکراین می‌گوید جدایی طلبان در شرق این کشور بیش از 190 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده مالزی را از محل سقوط منتقل کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه امور اضطراری اوکراین روز یکشنبه گفت کارمندان دولتی اوکراین در کنار جدایی طلبان 196 جسد را جمع‌آوری کردند، اما شورشیان بعدتر این اجساد را به نقطه‌ای نامعلوم منتقل کردند. همزمان بازرسان سازمان امنیت همکاری اروپا که اجازه بازدید از محل سقوط هواپیما را یافتند میگویند جدایی طلبان در کار آنها محدودیت‌های ایجاد کردند. با این حال یکی از فرماندهان شورشیان تاکید کرده است که امنیت کارشناسان بین‌المللی تضمین می‌شود. در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حملات در منطقه‌ای صورت گرفت که به گفته مقامات امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت مرسی به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. به گزارش رویترز مقامات امنیتی اعلام کردند که قاچاقچیان عامل این حمله بودند، اما یک سخنگوی ارتش مصر در فیسبوک خود نوشته است که تروریست‌ها عنوانی که در مصر برای اسلامگرایان افراطی به کار می‌رود عامل این حمله بودند. به گفته این سخنگوی ارتش در پی تبادل آتش میان مهاجمان و سرباز یک راکت به انبار مهمات پاسگاه اصابت کرد و بر اثر انفجار آن 21 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. به گزارش ایرنا تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور رفع فیلتر یا رفع فیلتر سایت‌ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. به گفته وزیر ارشاد با تصویب این آیین‌نامه جدید دیگر هیچ سایتی با درخواست تنها یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر نخواهد شد. علی جنتی وزیر ارشاد دولت 11 همچنین خبر داد که حدود 5 میلیون ایرانی از شبکه‌های ارتباطی وایبر و واتساپ استفاده می‌کنند. او گفت در مورد فیلتر یا رفع فیلتر کردن شبکه‌هایی که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفته‌اند باید با احتیاط برخورد کرد. و در ادامه این مجله خبری برنامه هفتگی دریچه را می‌شنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در ابتدای برنامه دریچه این هفته نگاهی خواهیم داشت به خبر اجرای حکم شلاق 4 متهم در شیراز، حکمی که بعد از ظهر روز جمعه 20 تیر ماه در ملأ عام اجرا شد. خبرگزاری های ایران با انتشار این خبر به نقل از احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس نوشتند اتهام دو تن از این افراد روزخاری و مصرف مشروبات الکلی بوده که 80 ضربه شلاق خوردند و دو تن دیگر 74 ضربه به جرم سرقت. این اولین بار نیست که حکم شلاق متهمان در ایران در ملأ عام اجرا می شود. اوایل دی ماه سال گذشته هم میدان مرکزی شهر دهدشت محل اجرای حکم شلاق سه سارق بود. هر کدام 74 ضربه. مجید کرمی، دادستان کهگیلویه و بویرحمت همان زمان در گفتگوی با خبرگزاری فارس اجرای حکم شلاق در ملأ عام را در راستای حفظ و ایجاد امنیت پایدار توصیف کرده بود. اما نهادهای حقوق بشری شلاق زدن را از مصادیق شکنجه می دانند و تا کنون بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف اجرای چنین احکامی شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست. جمهوری اسلامی به قول خودشون مبارزه با فساد رو بردن زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی.
روین عطوفت از فعالان ملی مذهبی در ایران در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. او در بهمن ماه سال 91 بازداشت و در تیر ماه سال 92 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای روین عطوفت از فعالین ملی مذهبی هستند که خب جزء کسانی که نزدیک به گروه شریعتی علاقمندان به دکتر شریعتی محسوب میشن و در مجموع جلسات ملی مذهبی ها هرچند چهره شناخته شده نیستن اما از جمله فعالین بودن. یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان هم ایشون تأسیس کرده بودن. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردن در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویلی که 10 سال حکم زندان به خاطر اینها و 1 سال به خاطر تبلیغ علیه نظام که معلوم نیست از کجا آمده و مجموعاً یک حکم عجیب و غریب 11 ساله توسط قاضی صلواتی صادر شده.
دادگاه انقلاب شیراز برای 15 شهروند بهایی به اتهام‌های امنیتی حکم زندان صادر کرد. احکام این افراد مختلف است، از 1.5 سال حبس تعلیقی تا 3.5 سال حبس تعزیری. گیتی پورفازل، وکیل این شهروندان بهایی، به خبرگزاری ایلنا گفته که 4 تن از این افراد به فعالیت مستمر علیه امنیت کشور متهم شدند که حکمشان 3.5 سال زندان است و حکم 7 متهم دیگر 20 ماه زندان. 4 تن دیگر از این شهروندان بهایی هم به 1.5 سال زندان محکوم شدند که به مدت 5 سال تعلیق شده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا، و جزئیات بیشتر در این باره.
اینها اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی است، ولی در حقیقت فعالیت‌های جامعه بهایی، تدریس در کلاس‌ها برای افراد بهایی و احتمالاً اگر که کسان دیگری هم سوال و مطالبی داشتن بهشون گفتن. یعنی به هیچ وجه این اتهامی که به اینها زده شده قابل قبول نیست.
8 جوان فعال در فیسبوک مجموعاً به 127 سال زندان محکوم شدند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، اتهام‌های این افراد مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده. این 8 نفر که نامشان ذکر نشده از شهرهای یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند و به 8 تا 21 سال زندان محکوم شدند. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. ساجده عرب سرخی پرونده دیگری هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام دارد که هنوز مفتوح است. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، که خودش هم چندی پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد، در این باره بیشتر میگوید.
پرونده که الان برای اجرای حکمش رفته، در واقع گزارشش رو وزارت اطلاعات داده بوده، حکمش هم غیابی صادر شده بوده، اصلا چیزی به ما ابلاغ نکرده بودن که یه دفعه فقط چند وقت پیش ما دیدیم برای اجرا خواستنش و اونم در خونه نیاوردن. وقتی که برای بازجویی این یکی پروندهش رفته بود دادسرا، اونجا یه دفعه خواسته بودن جلبش کنن. این پرونده دیگه که اطلاعات سپاه داره، این هم تبلیغ علیه نظام، هم اجتماع تبانی که حالا ظاهرا تکمیلش کردن که بفرستن دادگاه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از قطعی شدن محکومیت 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. حکمی که به گفته او به صورت غیابی برای این افراد صادر شده. او محکومیت این افراد را بین 3 تا 11 سال زندان عنوان کرده و گفته که این احکام برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، احکامی را که بدون طی روند دادرسی در غیاب متهم صادر می شوند بی اعتبار و غیر قانونی می داند.
به موجب قانون اگر بخواهند کسی رو تحت تعقیب قرار بدهند، میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود، دادستان براش کفرخواست داده میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که گفتم اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولی کن قوه قضاییه متاسفانه سالهاست استقلال خود را از دست داده و آلت دست مأمورین امنیتی است. برابر این امکان این که چنین حکمی صادر بشود و عده‌ای رو پس از مراجعت به وطن دستگیر کنند، در این دادگستری که قانون فراموش می شود وجود داره.
سیامک قادری، روزنامه نگار، با پایان مدت محکومیتش هفته پیش از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به 4 سال زندان محکوم شده بود. سیامک قادری که در خبرگزاری ایرنا مشغول به کار بود، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در وبلاگی به نام ایرنای ما گزارش‌هایی از حوادث پس از انتخابات نوشت که در پی آن وبلاگش فیلتر و خودش هم پس از چند روز بازداشت شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 64 روزنامه نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، که از حدود 1.5 ماه پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به گزارش منابع کارگری حال جسمیش نامناسب است و همچنان در بیمارستان امام خمینی بستری است. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، پس از 24 روز بازداشت و اعتصاب قضا هفته پیش آزاد شد. او تاکنون بارها بازداشت شده و در بیش از 10 پرونده قضایی محکومیت هایی هم دارد. از خود مهدی خزعلی در این باره بیشتر بشنویم.
من ظرف 8 روز اولی که در زندان بودم 18 کیلو وزن کم کردن و پزشکان میدونن این کاهش وزن یعنی آب از دست دادن. به واسطه غلظت بالای خونی که داشتم دچار ایسکمی اینترولترال قلب شدم، کبد خشک به واسطه باز دوباره همین بی آبی بود، کلیه ها متوقف شده بود کارش و خطر سکته مغزی بود. 8 روزش در زندان بود، بقیهش در بیمارستان بودن. از همون روز نخست نوشته بودم من تمام بازداشت هامو غیر قانونی میدونم. 10 پرونده بر من تشکیل شد، محکومیت های متعدد که من هیچ کدومو نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از حال خوبی که تو چشمات هست میترسه، چشم از این نگاهی که به هم خیره است میترسه، نظر احساس دل بستن به این دیوونه برگرده، ببین آرامش چشمات چقدر کم طاقتم کرده. منو بیرون نکش از من، بذار سرگرم غم باشم، میخوام دور از همه دنیا توی حال خودم باشم، بفهم از حال و روز من دلم به عشق راضی نیست، تو عشق بازی میخوای اما واسه من عشق بازی نیست. چشماتو به سمت دیگه ای واکن، دل من راه خوبی نیست، یه راه دیگه پیدا کن. منو بیرون نکش از من، بذار سرگرم غم باشم، میخوام دور از همه دنیا توی حال خودم باشم، بفهم حال و روز من دلم به عشق راضی نیست، تو عشق بازی میخوای اما واسه من عشق بازی نیست. تو حالت خوبه و چشمت داره میگرده دنبالم، نظر سر وا کنه بغزم، نمیخوام خوب بشه حالم، برو چشماتو به سمت دیگه ای واکن، دل من راه خوبی نیست، یه راه دیگه پیدا کن. دلم از حال خوبی که تو چشمات هست میترسه.
60 ثانیه با زمین.
پیکنیک دست جمعی چه با دوستان و چه با خانواده یکی از بهترین گزینه‌های گذروندن اوقات فراغته. بدبختانه همین کار خوب و شادی بخش میتونه به خطر بالقوه‌ای برای محیط زیست تبدیل بشه. به همین دلیل به کار بستن این توصیه‌ها خیلی مهمه. سعی کنید محل برگزاری پیکنیک رو خیلی دور از خونه انتخاب نکنید تا مجبور نباشید مسافت زیادی رو با خود رو طی کنید. ظرف‌های پلاستیکی یک بار مصرف سبک هستند، اما نه به قیمتشون میارزه نه به اضافه شدنشون به کوه زباله. به جاش ظرف پلاستیکی یا ملامین محکم قابل شستشو با خودتون ببرید که وزنش هم نسبتاً کمه اما ازش میشه بارها استفاده کرد. خوراکی‌ها رو در ظرف دردار پلاستیکی بذارید و لای فویل و پلاستیک نپیچید. با این حال نمیشه از ایجاد مقداری زباله کاملاً پیشگیری کرد، اما یادتون باشه که جای زباله در طبیعت نیست. به فضای سبز، به گردشگران دیگه و به سلامتی خودتون و بچه‌هاتون احترام بذارید و طبیعت رو آلوده نکنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
گرچه دنیا پر از زخمه یا که آدم و خستن، اگه با اندو بشینن راه شادی رو بستن. اگه میخوای زندگی تو به روی هم ببندی، باید باشی و خوش باشی به ریش مرد بخندی. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو میرخز جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو میرخز جهان. خنده ی تو گیتار را می نوازم ساعت ها، اینکه زندگی یک بار به نوش جام و مرحبا. غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خودشونم همین زهر را بنوشن. حالا برخیز و با ما بخوان، ما خواندن تو می رسد جهان. حالا برخیز و با ما بخوان، ما خواندن تو می رسد جهان. شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهد. از خنده های خیال نخواهی چیزی دیگه، آزادی آوازی خوش بهشته کس ندیده. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رخز جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رخز جهان. حالا برخیز و با ما بخون،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Summer, let's see my glow in flame. داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منظر آسم از بندر منجر
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
چی شد نمیدونم، خودم گفتم